ضمن عرض خوش آمد خدمت همه شما بزرگواران، در جلسه ای هستیم که قرار راجع به یک سری مطالب مهمی پیرامون یاد دادن یاد بگیریم. چند روز پیش کتابی را مطالعه می کردم از یکی از نویسندگان بزرگ، کتابی که خیلی پرطرفدار و نکات خیلی خوبی آموزش داده بود، کتاب 7 عادت مردمان موثر مال استفان کاوی. 3 نکته گفته بود برای یاد گرفتن همیشه ما باید تو ذهنمون باشه. یکی این که ما آموزش ببینیم، و دوم این که آموزش دهیم، سوم عمل کنیم. این 3 نکته همیشه ما باید تو ذهنمون و برنامه زندگیمون باشه. خب این آموزه ها برای این که ما خودمون بهتر کاربردیش کنیم، ما باید اون رو به دیگران آموزش دهیم. وقتی آموزش میدیم، اولین استفاده که میبریم خودمونه. حالا برخی از شماها قبلا هم اشاره کردی، دغدغه داشتید که ما میخوام برای فرزندانمون، برای دانش آموزانمون، برای دوستانمون این رو انتقال بدیم. چی جوری انتقال بدیم؟ در این جلسه دعوت کردیم از استاد توانمند و فعال و پر انرژی آقای خجستنیا که در این زمینه مدرس فن بیان هستن، مدرس آموزشگاه زبان انگلیسی هستن و خدمات زیاد ارائه دادن و یکی از مؤثرترین افراد در حوزه فن بیان هستن. امیدوارم که بتوانیم از نکاتی که ارائه میدن استاد در چگونگی بیان و رساندن مطالب مهم، خصوصا مطالب خشوع نماز که ما الان اینجا هستیم و آموزش دیدیم، بتونیم خوب بهره ببریم از این نکات.
خیلی خوشحالم که امروز این فرصت رو پیدا کردم که بتونم در خدمت شما باشم. من شمس‌الدین خجستنیا هستم، مدرس اصول فنون مذاکره. امروز میخوام مطالب بسیار مهمی رو در ارتباط با فن بیان در آموزش چطور برخورد و رفتار داشته باشیم زمانی که میخوایم آموزش بدیم به بچه‌ها رو باهاتون به اشتراک بذارم. یکی از زیباترین دعاهایی که من تا به الان شنیدم این دعاییه که حضرت موسی میکنه، میگه که رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. خب توی این دعا تمام اون چیزهایی که در ارتباط با فن بیان هست از خدا خواسته گره و از زبانش بگشاید. به نظر من این یکی از قشنگترین دعاهاییه که ما میتونیم در حق خودمون بکنیم. توی فن بیان، توی قسمت‌های بعدی که میخوام بهتون بگم، میبینید که چقدر این دعا تأثیرگذار، اگر که ما این گره از زبان ما در واقع باز بشه. خب بریم شروع کنیم با اولین موضوعمون، اونم شناخت مخاطبه. در واقع اگر ما مخاطب خودمون رو نشناسیم، فرزند یک پدر و مادر اگر واقعا ندونه که فرزندش چه خصوصیاتی داره و به چه شکل یاد میگیره، یا یک مدرس ندونه که دانش آموزاش چه خصوصیاتی دارن، به چه شکل یاد میگیرن، ترسهاش چی هستن، نقاط قوتش چیه، نقاط ضعفش چیه، نمیتونه به صورت مؤثر بهشون آموزش بده، دچار مشکلات بسیار زیادی خواهد شد. چند تا نکته بهتون میگم. این نکات بسیار مهم هستن، نکاتو به نظر من یادداشت برداری کنیم. خب اولین مورد توی فن بیان اینه که ما اعتماد به نفس داشته باشیم، بتونیم هر مطلبی رو با قدرت بگیم، بدون شک بگیم. ما اگر شک داشته باشیم به اون مطلبی که میخوایم ارائه کنیم، توی دل مخاطب نمیشینه، نمیتونه از ما قبول کنه. پس اولین مورد اینه که ما اعتماد به نفس داشته باشیم و به مطالبی هم که میخواییم بگیم اعتماد داشته باشیم، اعتماد کامل داشته باشیم. گفته میشه که اعتماد به نفس جذابترین ویژگی یک فرد است. اما چطور یک فرد میتواند عزت را در وجود شما ببیند اگر قبلا خودتون اونو ندیده باشید؟ برایان تریسی اینو میگه. خب اولین گام اینه که شما اعتماد به نفس داشته باشید. یکی از باشکوه ترین ویژگی هایی که ما میتونیم توی خودمون پرورش بدیم، اونم با تمرین پرورش پیدا میکنه، با کشف تا توانایی های خودمون و دست پیدا کردن به مهارت های جدید ما میتونیم اعتماد به نفس رو کسب کنیم. اما نکته بسیار مهم اونم بحث هدف از سخنرانیه، هدف از اون ارائه آموزشه. من چرا میخوام یک موضوعی رو آموزش بدم؟ چی میخوام بگم؟ هدف من چیه؟ قرار چه نکته‌ای رو روشن کنم؟ اگه خود من ندونم خب من نمیتونم اونو عنوان کنم. خیلی یارو من دیدم، حالا توی والدین اونایی که تخصصی توی آموزش ندارن، توی روش تدریس ندارن، خب بیشتر این دیده میشه. توی مدرس ها هم کتابی رو باز میکنن و میخوان که از یه جای شروع کنن و آموزش بدن. یعنی هدف از آموزش مشخص نیست، یعنی در انتها معلوم نکرده که دانش آموز چی قراره دستش بیاد یا مخاطبش قراره به چه چیزی برسه. این شروع بسیار مهمه. هدف از سخنرانی خودمون، هدف از صحبتمون، هدف از آموزشمون رو اونجا باید مشخص کنیم. نکته بعدی، ما باید بدونیم که هسته مرکزی صحبت ما چیه. ببینید اگه بعد از بر خیلی همون پیش اومده دیگه، میریم توی یه جلسه‌ای میشینیم، خیلی هم صحبت میشه، صحبت‌های جذابی هم میشه، در مورد مطالب متفاوت صحبت میکنن، بعد میایم بیرون. وقتی که میایم بیرون از اون میپرسن که در مورد چی صحبت کردن، یه لحظه سکوت میکنیم، یادمون نمیاد که در مورد چی حرف زدن، یا اینقدر پراکنده بود صحبت ها نمیتونیم ما توی ذهنمون جمع و جورش کنیم. این یعنی صحبت در واقع اون فرد سخنران هسته مرکزی نداشته، یعنی خودش نمیدونسته که مطلب رو چطور جمع و جورش کنه. چندین موضوع پراکنده توی ذهنش بوده، اون موضوع های پراکنده رو اومده گفته. مثلا میاد در مورد فرزن فن بیان میخواد صحبت کنه، میاد میگه که آره یکی از بهترین مهارت ها مهارت فن بیانه. بعد از اون میگه من یک جلسه ای داشتم، توی این جلسه خیلی از آدمای مهم بودن، حالا داره صحبت میره سمت یه جای دیگه، قراره در مورد فن بیان صحبت کنه، مثلا قراره در مورد فروش صحبت کنه، در مورد آموزش صحبت کنه، میره توی یه داستانی که اصلا ربطی نداره به اون موضوع، بعد از اون موضوع میپره سر یه موضوع دیگه. اینجاست که نتونسته اون هسته مرکزیش رو حفظ کنه، داره پراکنده صحبت میکنه. پس زمانی که ما میخواییم مطلبی رو ارائه کنیم، باید بدونیم که دقیقاً چی میخواییم بگیم. خیلی از صحبتهایی که میشه سر و ته نداره، خب یعنی طرف نیومده براش یه شروعی مشخص کنه، یک انتهایی مشخص کنه، قرارم نیست که اون وسطاش چیز خاصی بگه. یه روشی برای سخنرانی وجود داره به اسم روش ABCC. شما میتونید اینو استفاده کنید توی همه سخنرانیاتون، توی آموزش‌هاتون. این خیلی کاربردیه. اینکه ما ندونیم چطور میخوایم شروع کنیم و اینکه ندونیم وسطاش دقیقاً چه چیزهایی میخواییم بگیم و در انتها چطور قرار اونو تموم کنیم، این خیلی گرون تموم میشه برای ما، تمام زحمتهای ما به هدر میره، هر چقدر هم شما خودتون رو آماده کرده باشید. یکی از ساده ترین ولی قوی ترین در واقع تکنیک یا روش ارائه توی فن بیان و سخنرانیه ABCC. خب قسمت اولش اینه که وقتی شما میخوای شروع کنی باید اتراکشن داشته باشه، یعنی جذابیت داشته باشه، توجه ها رو، اتنشن رو باید جلب کنی سمت گفتگویی که خودتون داری. ما باید یک موضوع جذابی رو داشته باشیم. یکی از جذاب ترین موضوع ها اینه که ما داستانی رو بگیم. همگی ما دوست داریم داستان داشته باشیم. در ادامه در مورد داستان گفتن بیشتر صحبت میکنم. یه آمار بسیار مهمه. اگر بتونید جذاب اونو ارائه کنید، مثلا بیاین بگین همین الانی که من دارم با شما صحبت میکنم و طی یک دقیقه دیگه ما حداقل 50 نفر رو به خاطر استفاده از روغن‌های مضر از دست میدیم، جون خودشون رو اونا از دست میدن. خب یک آماریه که میخکوب میکنه مخاطبو، پس آمار هم میتونه جذاب باشه. خلاصه به هر شکل شما باید اون رو جذاب کنید. میتونه با انجام یک بازی باشه، گیمیفیکیشن که در ادامه بازم داریم. پس باید یه مطلب قلاب جذابی داشته باشید. خب باید ادامه بدیم بحثمون رو دیگه. میام قسمت بی، بادی، بدنه صحبت ما. میام از اون جذابیتی که ایجاد کردیم استفاده میکنیم، مطالب رو عنوان میکنیم. حالا میام توضیح میدیم که به چه شکله، چرا من اینو گفتم، چه جوری میشه، چه میدونم تحقیقات علمی در موردش چه چیزهایی رو میگه، و در انتها میایم تو کلیر کال تو اکشن، یعنی میایم مطلب رو میبندیم، دعوت به اقدام میدیم. خب حالا من همه این مطالب رو گفتم، کلی توضیح دادم، مخاطب من چی کار کنه؟ همینجوری ولش کنم بره؟ یا مخاطبت کاری انجام بده و بیاد در واقع بهش بگیم که فرضاً خریدی انجام بده، مشقی بنویسه، تمرین رو انجام بده، چیزی رو بخره، چیزی رو بفروشه، یه کاری باید انجام بده مخاطب. پس ما میایم در انتها دعوت میکنیم از مخاطب که اون کاری که به نفعشه و ما میدونیم خوبه رو انجام بده. این یکی از روش‌های ارائه است. بریم سر وقت تکنیک دیگه به اسم تکنیک PREP. خب تکنیک اول ABCC بود، امیدوارم اینو یادداشت کرده باشید. تکنیک دوم ما تکنیک PREPه. PREP یعنی چی؟ در واقع خلاصه ایه. Point یعنی نکته، R دلیل یا reason، example مثال، و دوباره نکته. خب من میخوام یه موضوعی رو آموزش بدم یا در مورد موضوعی میخوام صحبت کنم با مخاطب خودم. بازم دوباره میگم اگر بخوام همینجوری صحبت کنیم خب سر و ته نداره دیگه حرف ما. باید یه سیستمی باشه که بتونیم از این سیستم استفاده کنیم. این نکته ای که میخوام بگم توی حتی سخنرانی های بداهه مثلا یهو ازتون میخوان بیان حرف بزنین هم به کارتون میاد. خب میام یه نکته ای رو میگیم، مثلا میخوام در مورد آموزش صحبت کنیم، میام نکته رو میگیم، میگیم که الان بحث آموزش هم سخت‌تر شده هم جذاب‌تر شده. یه نکته رو اومدیم گفتیم. خب من خیلی خلاصه دارم میگم، شما مطلب رو بگیرید. میگم هم آموزش جذاب‌تر شده هم دشوارتر شده. بعد میام یه دلیلی رو میگم. ببینید الان تکنیک‌های متفاوت آموزشی وجود داره که هر کدوم از این تکنیک‌ها جایگاه خاص خودش رو داره، جای خاص خودش باید استفاده بشه. خب همین موضوع اینو برای آموزش دهنده سخت می‌کنه، باید تکنیک‌های متفاوتی رو یاد بگیره. ولی از طرفی تکنولوژی ادغام شده با آموزش و اینو جذاب کرده، مطالبی اومده که قبلاً اصلا نبود این موضوع‌ها، و الان مثلا بازی در آموزش، چه میدونم استفاده از ویدیو، استفاده از عکس، نمایش و هر چیزی، اینا آموزش رو جذاب کرده. خب یه دلیلی آوردم، مثالم گفتم. مثلا من چند وقت پیش رفته بودم توی یکی از مدارس آموزشی پیشرفته، دیدم که این اتفاق افتاد، اینجوری شده اونجوری شده. اینم مثال دوباره برای همینه که من میگم آموزش هم پیچیده شده هم جذابتر شده. ما قطعاً باید یاد بگیریم. اینجوری نیست که اگر ما مطلبی رو بلد بودیم پس میتونیم که در واقع اون مطلب رو هم بیایم آموزش بدیم. اینو زیاد میبینیم توی سیستم آموزشیمون، توی دانشگاه ها. خیلی آماده نشدن برای آموزش، خیلی اینو ساده گرفتن. یه نفر که در واقع آموزش رو یه مطلبی رو بلده، یه مهارتی داره توی بخش مهندسه، یه جایی یه چیزی خونده یاد گرفته، اونم میخواد بیاد آموزش بده، در صورتی که آموزش واقعا تخصصیه. خب این شد تکنیک PREP. خیلی ها فکر میکنن هر چقدر از کلمات ثقیل، جملات سنگین بیشتر استفاده کنن خیلی با کلاس تره. یعنی طرف میگه وا این چقدر سواد داره، اصلا ما نفهمیدیم اون چی گفت. اتفاقا نقطه ضعف همینجاست که مخاطب نمیفهمه ما چی گفتیم. من همیشه اینو میگم باید از استیو جابز یاد بگیریم. استیو جابز وقتی که میخواست سخنرانی کنه مطالبو اینقدر ساده میگفت، اینقدر مطالب یعنی فکر میکرد و چطور باید بیاد اونو ساده کنه و ساده ارائه کنه که مخاطب خیلی عام، مخاطبی که اصلا تخصصی توی اون زمینه نداشتن متوجه میشد که داره در مورد چی حرف میزنه. مثلا لپتاپو میگرفت دستش میگفت که ما نازکترین لپتاپ دنیا رو ساختیم، خیلی مشخصه دیگه، نازکترین لپتاپ دنیا. یا این پرقدرتترین لپتاپیه که شما تا به الان تو دنیا دیدید. خب پرقدرتترین ملموستره، واضحتره تا این که من بیام بگم این لپتاپی که دست منه از در واقع پردازشگر کورای 9 نسل 13 داره استفاده میکنه. خب برای مخاطبی که از کامپیوتر سردر نمیاره گیج کننده است. خب یعنی چی؟ اینی که گفتی چی؟ و اصلا تأثیرگذار هم نخواهد بود. خب بیام یه سری بزنیم به زمانی که خودمون توی دبستان بودیم و میخواستیم مثلا ریاضی جمع رو یاد بگیریم. خب ما می‌خواستیم بگیم 2 به علاوه 2 چند میشه، اینو چطور آموزش میدادن بهمون؟ خیلی ساده است دیگه، الان میگیم 2 به علاوه 2 مساوی با 4. خب ولی برای یک کودک اول اصلا به علاوه یعنی چی، 2 یعنی چی، خب مساوی است یعنی چی، همه اینا سواله برای اون کسی که سوادی نداره، براش سواله. میآوردن میگفتن مثلا 2 تا پرتقال من دارم، 2 تا پرتقال هم مثلا علی داره. خب حالا 2 تا پرتقال من با 2 تا پرتقال علی میشه چند تا؟ مرسی، اونی که گفت 5. خب میشه 4 تا. خب 2 تا پرتقال به علاوه 2 تا پرتقال یا 2 تا پرتقال با 2 تا پرتقال میشه 4 تا دیگه. این واضح‌تر بود، ملموس‌تر بود، ساده‌تر بود. زمانی که ما می‌خوایم موضوعی رو بگیم قطعاً باید مثال‌های متفاوتی رو بیاریم، قطعاً باید از اشکال، اشیا یا ریالیا، ما حالا بهش میگیم اصطلاحا توی آموزش زبان انگلیسی، از لوازم و مواردی که واقعیه از اونا استفاده کنی. اینا باید فکر کنیم بهش. اینجوری نیست که الان من یهویی بیام یک موضوعی رو ساده بگم، خصوصا برای افرادی که عادت کردن همین چیز رو قلمبه سلمبه استفاده کنن. ببین هر کسی که اومد توی یک جمع عمومی خب از اصطلاحاتی استفاده کرد که غالب افراد اونجا نمیدونن، بدونید که اون فرد سخنران نیست یا اون فرد مدرس نیست، نمیدونه چطور باید مطالب آموزش بده. موضوعی که در موردش صحبت کردیم بحث داستان سرایی بود دیگه. خب یعنی از ساده سازی خارج بشیم بیایم سر وقت داستان سرایی. همه مطالبی که ما تا به الان داریم از آبا اجدادمون توسط این داستان‌ها به دستمون رسیده. یعنی قبلاً خب نمیتونستن بنویسن، اصلا نمیدونستن دیگه، اون علمش وجود نداشت. خب داستان میگفتن، برای همینه که داستان‌ها بسیار جذابن. یعنی اصلا توی محفل‌ها، دور همی‌ها وقتی که میشینیم داریم داستان میشنویم. یعنی آدمایی که اونجا هستن بیشتر دارن داستان میگن، یا از سفرشون، یا از اتفاقی که براشون افتاده، یا نمیدونم کارهایی که انجام دادن، چیزایی که شنیدن، من همه اونا رو تو قالب داستان تعریف میکنن. داستان ها چون منطبق بر مغز هستن بسیار جذابن. خب هر مطلب آموزشی رو میتونیم با یه داستان انتقال بدیم. من یادمه که وقتی که اون اوایل بود دیگه داشتم تمرین میکردم برای آموزش زبان انگلیسی، یک موضوعی رو میخواستم انتقال بدم، مثلا زمان گذشته رو میخواستم درس بدم، از بچه ها میپرسیدم که میدونست چه اتفاقی افتاد؟ دیروز من داشتم میرفتم تو خیابون، خب بعد کلمه رفتن رو مثلا مینوشتم، تو خیابون که میرفتم یهو صدای ترمز یه ماشینی رو شنیدم. رومو که برگردم دیدم که آره یه ماشینی هست که زده به یه نفر. سریع بودو بودو رفتم اونجا. ببین همین الان شما هم دارید گوش میدید چه اتفاقی افتاد، چون داستانه دیگه، تازه من شروع کردم ولی آماده شدید به گوش دادن. بعد کلماتو مینوشتم براشون، زمان گذشته رو براشون مینوشتم و این مطالب انتقال داده میشد. بعد بعضی از داستانها، خب داستانهایی بود که مثلا برای آموزش زبان انگلیسی یک سریاشون ساختگی بود، من بهشون میگفتم ساختگیه ولی باز هم براشون جذاب بود. بهتره که داستانها داستانهای واقعی باشن. اگر از داستانهای واقعی استفاده کنید قطعا جذابتر خواهد بود برای مخاطب شما. گفتیم ساده سازی کنیم، داستان بگیم، همه هم اونایی که مدرس هستن الان مخاطب ما اینجا، اونایی که فرزندی دارن که مدرسه میره، داره تحصیل میکنه و باید کمکش کنن توی تحصیلات، اینا رو یاد بگیرن. نکات مهمیه، خیلی ساده ازش نگذریم. همین تکنیک هاست، همین نکاته که یه نفر، یه مدرس حرفه‌ای رو جدا میکنه از یه مدرس خیلی آماتور. همین نکات ریزه. قبلنا من یادم میرفتیم توی کلاس اینقدر فضا خشک بود، مدرس نمیدونست چطور آموزش بده، همین مطالب رو توی قالب‌های سختی ارائه میدادن، مثلا داستان کم بود دیگه، تهش مثلا میخواست هنر کنه مثلا یه مثالی میگفت که اینجوریه. خب خیلی سخت بود دیگه. بعد همین نکات رو بخواییم رعایت کنیم، نصفی از ماجرا حل شده. و چقدرم حتی توی سخنرانیامون، محافلی که هستیم، میتونی اینا جذاب باشه. مورد بعدی گیمیفیکیشنه یا بازی سازیه. بازی سازی یه موضوع تقریبا جدیدیه که توی بخشای مختلف جامعه، توی زندگی ما، توی کسب و کار ما ازش استفاده میشه. مثلا توی آموزش، هر موقع ما میخوایم آموزش بدیم، موقع تمرین که میرسه یا حتی شروع خود آموزش، مثلا به بچه ها میگیم پاشید توی کلاس برید دنبال مثلا یه نفری بگردید که این خصوصیاتو داره یا مثلا این تجربیاتو داره. حالا بچه ها پا میشن توی کلاس، میرن میچرخن با هم دیگه حرف میزنن و اون فردی رو پیدا میکنن که اون خصوصیاتو داره. مثلا ما حالا بهش میگیم find someone who. یا برای ریاضیات یه سری بازی هایی وجود داره. چند وقت پیش بود توی اینستاگرام من میدیدم یه مادری میخواست ریتما رو یاد بده به بچهش. مثلا یه دونه پرتقال میذاشت، یه دونه دست میذاشت، میذاشت دو تا لیمو میذاشت و دوبار دست میذاشت، دستشون میذاشت. خب بالاخره اینا بازیه دیگه. به جای اینکه فقط خیلی صاف و ساده حالا یه ریتمی رو بشنوه، دست بزنه، مثلا با استفاده از اون اشیایی که اونجا بود تشویقش میکرد که کارا رو انجام بده. چقدر موضوع جذاب میکنه بازی سازی، چقدر درگیر میکنه مخاطبو. حالا بیایم توی بیزینس مثالش رو بزنیم، بازی سازی چطوره. خیلی از کافی شاپ ها یه ذری برگه های رو میدن به مشتری های وفادارشون، یه مشتری که همیشه میان اونجا، یه بار که رفت مثلا یه مهری میزنه، مثلا جاهای خالیش رو یه مهر میزنه. اون فرد اگه 10 بار بره به اون کافی شاپ و اون جای خالی ها پر بشه، یه روز رایگان میتونه از کافی شاپ استفاده کنه. ببین تشویقش کرده دیگه، در انتهای پاداشی داره بهش میده. یه نوع بازی سازی توی واقع کسب و کاره. توی دوره همیامون که میدونید از گذشته بود، الان هم هست، بازی ها خیلی جذابه. ما باید یه خورده خلاقیت داشته باشیم. ببین مطلبی رو که میخوایم بگیم، چه بازی رو میتونیم اونجا طراحی کنیم که مثمر ثمر واقع بشه، برای مخاطب جذاب باشه. وقتی بازی ها رو هم میخوایم معرفی کنیم، حواسمون باشه که بازی رو خیلی ساده معرفی کنیم که مخاطبای ما درک کنن، بدونن چطور بازی رو باید انجام بدن. این نکته مهم بشه. بیایم یه سری هم بزنیم به ارسطو. ارسطو یه بحث جالب و جذابی داره. میگه که ساختار کلام ما 3 بخش داره. یعنی اگر میخواد متقاعد کننده باشه، مخاطب ما از هر قشری که هست، از هر گروهی که هست، تأثیر بپذیر از حرفمون، ما باید این ساختار رو رعایت کنیم. نکته اول اینه که بیان ما باید دارای احساسات باشه. خب حالا یا احساس خشمه، یا هم خود احساس لطیف و نرم و ایناست، یا احساس ترسه. یعنی توی کلام ما باید این جاری بشه ها، و این حس به مخاطب انتقال داده بشه. مثلا تو زمینه یه فروش شما نمیتونی خیلی بیای منطقی بگی که فرض حالا این کامپیوتر رو من مثال زدم، این کامپیوتر مثلا این تجهیزاتو داره، این قطعاتو داره. نه اینکه این خوب نیست، این خوبه، این یه بخش دیگه شه. ما بیشتر میگیم در مورد احساسات صحبت میکنیم، میگیم که مثلا چه کارهایی رو میتونه براتون انجام بده وقتی که میخرید، اینو کاراتون چقدر راحتتر انجام میگیره، زندگیتون چقدر آسونتر میشه، چه میدونم تدریستون چقدر جذابتر میشه، یا فرضاً این شامپو رو استفاده کنید موهاتون چقدر لخت میشه، میدونم خوشتیپتر میشید، خوشگلتر میشید. اینا همش احساساته. یا اگر که این کار رو انجام ندید معلوم نیست چه بلایی سر یا فلان اتفاق میفته، این ترسه. 65% کلام ما باید دارای احساسات باشه، یعنی از احساسات استفاده کنیم، از این المان باید استفاده کنیم. منطق 65% توی کلام متقاعد کننده داره، و اون 25%. 65% احساس، 25% منطق. خیلی منطقی میگیم، یه سری آماری میدیم، این چقدر خوبه، این چقدر از این تجهیزات استفاده کرده، این درصد رو داره. خلاصه میایم و بعد منطقی ماجرا رو هم میبینیم، و 10% اون چیزی که عرف هست ما میگیم توی جامعه داره اتفاق میفته، 10% از اون رو میگیم. پس شد احساسات 65%، منطق 25%. این کلامی که ارسطو سالهای دور گفته و تا به الان هم همین موضوع صحت داره. اینو توی اون تکنیک های مثلا ABCC که گفتیم، اینو میتونید توی قسمت شروع و قسمت بدنش و حتی پایانش هم استفاده کنید. توی همه اون تکنیک هایی که گفتیم شما میتونید از این استفاده کنید. اینشو ساختار کلام متقاعد کنند. یه تحقیقاتی چند سال پیش مایکروسافت انجام داده در مورد اتنشن اسپن، یا میزان توجه آدم ها، میزان توجهی که میتونن به یه مطلب بدن. تا این تحقیقات اومدن نگاه کردن که انسان ها تا چه میزان، چند ثانیه، چند دقیقه، یا چند ساعت میتونن توجهشون رو جلب کنن به یک موضوع و توجهشون پایدار بمونه. و اون ماهی قرمز رو هم مقایسه کرده با اون. ببین ماهی قرمز اون اتنشن اسپنش تا 9 ثانیه است. یعنی 9 ثانیه یه موضوعی توجهش رو جلب میکنه و دوباره یادش میره، میره پی کار خودش. یعنی تاش 9 ثانیه است. برای انسان این موضوع 8.2 ثانیه است. یعنی از ماهی قرمز هم ما کمتر توجه همون. البته اینو بگم، این اتفاقیه که توی عصر جدید برای ما افتاده. چطور؟ اطلاعاتی که دم دستمون هست، تکنولوژی که الان هست، خب باعث میشه مثلا توی اینستاگرام، اونه که حالا با اینستاگرام اکثرمون کار میکنیم دیگه، یه موضوعی رو نگاه می‌کنیم جذاب یا جذاب نیست. خب تو همون چند ثانیه اول تصمیم می‌گیریم اینو ببینیم یا نبینیم. یا سر کلاس همین که استاد شروع می‌کنه به حرف زدن، ما دیگه تصمیم می‌گیریم که بقیه‌اشو گوش بدیم یا گوش ندیم یا جاهای دیگه. یعنی میزان توجه ما، اگر که طرف مقابلمون، مخاطبمون نتونه جذاب حرف بزنه، 8.2 ثانیه تموم میشه میره. ما باید بلد باشیم چی کار کنیم که توجه آدم ها مدت زمان طولانی تری به ما جلب بشه. خب برای این کار یه سری گیره های نیازه. خب گفتیم که دیگه شروع جذاب داشته باشه. شما اگه شروع جذاب داشته باشی، طرف تصمیم میگیره که آره موضوع باحالیه، بذار گوش بدم. خب حالا یه لحظه اینستاگرامو نگاه نمیکنم، ولی همین که خسته بشه سری میره سر وقت اینستاگرامش، سری پیام میده، سری با دوستش حرف میزنه. پس موضوع باید جذاب بهشون بگی. ما هی باید گیره داشته باشیم وسط حرفامون. گیره یعنی چی؟ ها توجه مخاطب میاد پایین، ما دوباره گیره بزنیم بیاد بالا. این گیره چیه؟ دوباره همون داستان هاست، همون گیمیفیکیشنه، همون اشتراک صحنه است. یعنی چی؟ من به عنوان مدرس یا به عنوان فردی که دارم حرف میزنم یه سوالی میپرسم، از مخاطبم میخواد بیاد بالا و حرف بزنه، یه کاری رو انجام بده. یعنی من این کارا رو انجام میدم که توجه مخاطب تا به آخر بمونه. اینکه من متکلم وحده باشم یه سره بخوام حرف بزنم، این موضوع مخاطب رو کسل میکنه. حتما بودید، مطمئنم توی جلساتی بودید که دیگه نمیخواستید بعد از دو سه دقیقه ادامه بدید، یعنی میخواستید برید، یه روتون نمیشده برید، حالا یه سب کردید نیم ساعتی بشه، یه بهانه‌ای دستتون بیاد از اونجا خارج بشید. ما باید جذاب حرف بزنیم دیگه. وظیفه ما اینه که مطالب رو جذاب کنیم، وظیفه ما اینه که مطالب رو ساده کنیم که مخاطب بهمون گوش بده، وگرنه خب چرا اون مجبور نیست که بهمون گوش بده. خب این چیه؟ میدونید که این چیه؟ پیتزا با سس خوشمزه است. البته پیتزا با سس توی ایران و یه سری کشورهای بجز ایتالیا استفاده میکنن، ایتالیاییه اصل خود پیتزا. ما اینجا نمیتونیم، یعنی سختمونه پیتزا رو بدون سس بخوریم، خیلی خوشمزه نیست اونقدر. اون سس یه مزه دیگه بهش میده، اون چاشنیه باحالش میکنه. یه موضوعی داریم توی فن بیان سخنرانی به اسم لحن. این لحن باعث میشه که این اون سس میمونه، باعث میشه که حرف زدن ما جذاب باشه. اگر ما لحن درستی نداشته باشیم، نتونیم سوال واقعا سوالی بپرسیم، یه جایی که نیاز به هیجان هیجان بدیم، یه سری جایی که نیاز آرومتر حرف بزنیم آروم حرف بزنیم، یه جایی که نیاز به تعجب تعجب کنیم، خب مخاطب برای جذابیتی نداره دیگه. همش مونوتون داریم حرف میزنیم، واقعا یک نواخ داریم حرف میزنیم. نباید یک نواخ حرف بزنیم. یک نواخ حرف زدن چجوریه؟ مثلا من الان شروع میکنم به یک نواخ حرف زدن با شما عزیزان و بسیار تشکر میکنم که همچنان همراه من هستید و دارید به مطالب من گوش میدید. این مطالب خیلی میتونه، این شد یک نواخ حرف زدن. ولی وقتی شما لحن میدید، یه خورده اینتونیشن میدید، بالا پایین میکنید صداتونو، این باعث میشه که مخاطب گوشش خسته نشه و هی توجه کنه به شما. یه جا سوالی میشه، یه جا تعجب میکنه، یه جا... خب پس اگر اکثرا هم یک نواخت حرف میزنیم، خب مگر تمرین کرده باشیم. حواستون پس به این موضوع باشه، یه جایی که قراره سوالی باشه سوالی بپرسید، یه جایی که قراره تعجب کنید با تعجب بپرسید. به این ترتیب بریم جلو. اصلا بیاین یک موضوع، یه جمله رو من می‌نویسم اینجا. خب مثلا این موضوع رو نوشتم، خب من از او دلگیر هستم. خودتون همینو من از او دلگیر هستم خبری بگید. چطور میگیم؟ من از او دلگیرم، یا من ازش دلگیرم. حالا همینو با تعجب بپرسید. چطور میگید؟ حالا همینو با غم بگید. این لحن موضوع رو تغییر میده، معنای جمله رو تغییر میده. پس ما باید کار بکنیم روی این قسمت‌های مختلف این صدامون، تمرین بکنیم که بتونیم لحن مناسبی رو داشته باشیم و از تکرار باید ما جلوگیری بکنیم. شوخ طبعی یه چاقوی دو لبه است. اگر که ما شوخ طبعی مناسبی داشته باشیم، اتفاقا خیلی هم جذابه، خیلی هم باحاله. اصلا آدم ها کیف میکنن به صحبت شما گوش بدن. ولی اگر شوخ طبعی شما به شکلی باشه که بد باشه، نتیجه عکس میده. این رو به حواستون باشه. یه نکته هم بهتون بگم اینجا در مورد شوخ طبعی. شوخ طبعی یه مهارتیه که شما میتونید یاد بگیرید. یعنی اینجوری نیست که آدما شوخ طبع به دنیا بیان. یعنی اون فرد که شوخ طبع، اونم یاد گرفته، توجه کرده چطور شوخ طبع باشه، تمرین کرده از کوچکی، خودش هم حواسش نبوده، ولی الان مثلا آدم شوخ طبعیه. و ما باید هوش کلامی بالایی داشته باشیم. چطور میتونیم هوش کلامی بالایی داشته باشیم؟ کتاب زیاد بخونیم، لغات جدید یاد بگیریم، وقتی که فیلم میبینیم نکته برداری کنیم، جملاتی که برامون جذابه اونا رو بنویسیم، شوخیایی که میشه جاهای متفاوت، ما اگر که شوخ طبع نیستیم مثلا اونا رو، اون جملات رو در بیاریم، سبک خودمون رو داشته باشیم، همون شوخی ها رو بکنیم. اینجوری شما تمرین کنید میشید یک آدم شوخ طبع، طناز، آدمی که باحال نشستن و برخاست باش، بقیه کیف میکنن همراهتون باشن. بعد اگر که مدرس هستید که دیگه بچه ها کلاستون رو ول نمی کنن دیگه، اصلا احساس خستگی نمی کنن با داستان و این شوخ طبعی. یه یادتونه گفتم باید ساده سازی کنیم. یکی از روش های ساده سازی همین ملموس گفتن مطالب. مثلا من میخوام بگم که این ماشین چقدر قدرت داره. خب من اگر بیام و بگم که مثلا چونم این ماشین 500 اسب بخاره، خب خیلی شاید ملموس نباشه برای مخاطب. من میام میگم که این ماشین میتونه یک اتوبوس رو با خودش بکشه، یا این ماشین میتونه یک اتوبوس رو با همه صندلیاش پر باشه از مسافر، خب اگر اتوبوس خاموش باشه میتونه از سراشیبی ببره بالا. اینجوریه که یک بحث ملموس میشه. یا ما میایم مثالی رو استفاده میکنیم، مثلا یه مثالی رو میزنیم، این مثال باعث میشه که بحث جذاب بشه و ملموس بشه. در واقع اینو میخواستم بگم، ما اگر میخوایم که تأثیرگذار باشیم، این کلام ما هم مورد قبول واقع بشه، باید first impression یا تأثیر اولیه قوی داشته باشه. اینو باید در ابتدا بهتون میگفتم، ولی خب شما اینو داشته باشید. first impression یا تأثیر اولیه به چه شکل خواهد بود؟ اگر ما رو نمیشناسن، برای اولین بار میخواییم برای گروهی صحبت کنیم، باید بلد باشیم خودمون رو پرزنت کنیم، بگیم که من کی هستم، چه توانایی هایی دارم، و از طرفی باید فرووز ما به اون مطلبی که میخواییم بگیم بخونه. خب یعنی ما انتظار داریم از آدم ها که خیلی تر و تمیز باشن، خیلی خوشبو باشن. خب اینا تأثیر گذاره. لبخند بسیار تأثیر گذاره. آدمایی که لبخند رو لبشون دارن آدمای جذاب تری هستن، بقیه احساس راحت تری باشون دارن، میگن خب اوکی، رابطه دوستانه است دیگه، و رابطه ای که انسان ها اونو در واقع خوشایند میدونن. وقتی شما لبخند به لب داری، هم انسان جذابتری هستی، هم تو دلبروتر هستی. وقتی تو دلبروتر باشی، مطالبی هم که میخوای ارائه کنی بیشتر به دل میشینه. خب بسیار عالی از شما که همراه بودید. خیلی ممنونم ازتون که وقت گذاشتید برای خودتون، برای رشد و پیشرفتتون. قطعا براتون دغدغه بوده. مطالب هم اگر که به کار ببرید، قطعا تأثیر مثبت و خیلی خوبی خواهد داشت توی آموزشتون، توی صحبت کردنتون. و یه جور متفاوت میشه.